حاضر میشن و وجود مربی خارجی هم میتونه باعث ارتقای ورزشکارا و همین که لحاظ فنی مربیان داخلی بتونن در کنارشون تجربه کسب کنن.
برنامه فدراسیون اینه مربیانی رو بیاره که اینجا مربیان ما رو هم آموزش بدن که در آینده اینا در واقع بتونن کار بکنن که ما همیشه دیگه به دنبال مربی خارجی نباشیم.
همینطور هستش. ضمن اینکه تقویم آموزش سال 1404 واقعا پرباره. سال 1404 یکی از سالهای خیلی پر مسابقه پر آموزش خواهد بود. همین دیروز هم ما در هیئت اجرایی صحبت میکردیم که مثلا اولین کارگاه رو بعد از تعطیلات کارگاه استارتر بذاریم، استفاده کنیم از جناب آقای شهبازی که خب بالاخره ایشون استارتر مسابقات آسیایی هستن، بتونیم از تجربیات ایشون استفاده کنیم و کارگاه استارت رو بذاریم که بتونیم این نفراتی که آموزش دیدن رو ارتقا بدیم و بیشتر کنیم. در هر صورت این شرایط مهیا میشه هم در آموزش و هم سطح فنی مربیان خانوممون هم بتونیم بالاتر ببریم که بتونن نتیجه لازم رو کسب کنن.
الان مشخص شده که ما در بخش بانوان چند مربی، چند داور بین المللی داریم. حالا به آقای شهبازی اشاره کردی، برای استارتر معروفی هستن. در بخش بانوان داور بین المللی داریم؟
بله، دوره هایی که گذروندیم چه در ایران چه در خارج از ایران که خانم ها رفتن، مثل خانم ناهید قناتی، مثل خانم پریده بلوری‌زاده، اینا کسایی هستن که خانم ناهید قناتی لول 4 آسیا در استقامت داره، خانم پریده بلوری‌زاده لول بالایی رو در مربیگری داره، خانم قناتی هم همینطور. و کلاسای داوری که در ایران گذروندیم خب داریم کسایی که در، ولی در ایران، ولی هنوز نتونستیم داورا رو اعزام کنیم در میادین بین‌المللی برن اونجا قضاوت کنن. انشالله در دوم میدان این اتفاق
هر چه دوم میدانی بانوان ما پیشرفتش بیشتر بشه، به مدال آوری های بیشتری برسه، قاعدتا کنفدراسیون دوم میدانی آسیا هم توجه میکنه و از نیروهای کشور استفاده میکنه.
بعد اینو بگم که ما امسال خانم مریم ابریشم فروشانه داشتیم که به مسابقات نه، در کلاس های فوتوفینیش شرکت کردن که ما اصلا یه خانمو نداشتیم که تو این کلاس ها شرکت کنه که فدراسیون کمک کرد و این خانم اعزام شد و جز فوتوفینیش هایی شد که در اون کلاس اصلا شاگرد ممتاز شد. بله. و الان ایشون اومده در ایران و یکی از شرط های فدراسیون هم این بود که ایشون هر جا که میره همین آموزش که اونجا در کشور تایلند داشته بده و ایشون هم قبول کرده. خیلی دقیق تنهایی به قولی چمدون فوتوفینیش رو بر میداره، میبره بندرعباس، میبره بوشهر، اونجا تایمی که بین مسابقات خانم‌ها آقایون هست ایشون کارگاه میذاره و به ورزش به داوران همون استان داره آموزش میده که انشالله همونطور که ما در مسابقات هرمزگان دیدیم دیگه از تهران یا از جاهای دیگه داور نبردیم، خود به خوبی خود مسابقات اداره شد در هرمزگان و بوشهر و کارگاه فوتوفینیش هم آموزش دیدن، ما بتونیم که از وجود خود داوران اونجا استفاده
انشالله.
کنیم.
آقای سیامی عزیز، خب شما سالیان سال هستش که در دوبامینونی فعالیت میکنید و خواهرحال مدت ها دبیر فدراسیون بودید، رئیس فدراسیون بودید، الان نایب رئیس فدراسیون هستید، عاشق دوم میدانی هستید، از بچگی دنبال دوم میدانی بودید، در مشهد، در ترقبه، در تهران، همه جا خلاصه همراه دوم میدانی بودید و فراز و نشیب های دوم میدانی رو به خوبی میدونید و آشنا هستید. این مقدمه رو گفتم تا بپرسم از زمانی که به هر حال انتخابات فدراسیون برگزار شد اوایل تابستان تا به امروز چه تغییراتی رو شما احساس کردید و کلن الان وضعیت دوم میدانی به چه صورت هست بعد از اون دوره طولانی سرپرستی که چند سرپرست اومدن، حالا دیگه فدراسیون رئیس داره، الان کلن وضعیت عمومی فدراسیون و دوم میدانی چگونه هست؟
من اگر بخوام بگم که بعد از حضور آقای حدادی در رأس فدراسیون دوم میدانی یک نگاه بسیار حرفه‌ای و حاکم شده و همین نگاه حرفه‌ای، همین نگاه با نظم و انضباط و دیسیپلین هست که شاید بعضی از ماها شاید این شیوه حرفه‌ای رو بر نتابیم.
خیلی‌ها به نظم عادت ندارن.
آره. آقای حدادی خب چون خودش واقعا تو دوران قهرمانیش این فضا رو کاملا تجربه کرده و دوست داره اتفاقات خوبی رو برای دو میدانی کشور رقم بزنه، شاید برای بعضیا این موضوع سخت باشه. همین که شما نگاه کنین 6 ماه اردو رو به طور مداوم در کمپ تیم‌های ملی مدیریت کردن کار بسیار سخته، با هزینه‌های بسیار هنگفت. اونم 50 60 مربی و ورزشکار از سرتاسر کشور بیان و تمام شرایط، نمیگیم شرایط بسیار عالی بوده، ولی خب اگر اعتبارات بیاد شرایط بهتر خواهد شد. ولی از لحاظ یک قهرمان، یک ورزشکار چی میخواد؟ غذای خوب میخواد، فیزیوتراپ میخواد، ماساژور میخواد، محل تمرین خوب میخواد، یک فضای آرام با آرامش میخواد. خب این فضا فراهم شده و مهمترین، من همیشه میگم قلب تپنده هر فدراسیون کمپ تیم های مدیش است، چون اونجا هست که خب موضوع بعدی که اتفاق افتاده
یک ببخشید الان من یه بحث نظم رو بگم. خب اشاره کردید نظم خیلی مهمه و در هر فدراسیون، حالا فدراسیون دوم میدونی، نظم و انضباط از رئیس شروع میشه. یعنی اگر رئیس منضبط باشه، رئیس برنامه‌اشو دقیق اجرا بکنه و پیگیر باشه، عوامل هم این کارو میکنن، کارمندای فدراسیون، مربیان و ورزشکاران، این اتفاق میفته. الان کلن نظم و انضباط ورزشکارها نسبت به گذشته چگونه شده؟ ورزشکارانی که در اردو هستن،
من خودم رو دیگه نقد کنم دیگه، اینجا باید خودم رو نقد کنم. من میگم آقا الان شرایط داخل اردو، دیسیپلین مربیان، یعنی هر کسی نتونه نظم و دیسیپلین داخل اردو رو به قول ما رعایت کنه، خود به خود میذاره میره. یعنی الان یک سیستمی شده که همه باید داخل اون سیستم بشن، هر کی ظرفیت این سیستم رو نداشته خود به خود منفک میشه از سیستم. و این فضا کاملا در کمپ تیم های ملی حاکم هست، مربی، ورزشکار، سرپرست، همه علاوه دیسیپلین و نظم پذیرفتن که باعث این مسیر رو حرکت کنن. حالی خدای نکرده اگه کسی هم بخواد از مسیر خارج بشه، چون اگه از مسیر خارج بشه حتما گرفتن مدالش دور خواهد، از گرفتن
مدالش دور برخوردن میشه دیگه.
آره شدیدن کمیته انضباطی داریم و سعی میکنیم ورزشکار رو، اونم در راستای دلسوزی و خواستن موفقیت ورزشکار است این اتفاق میفته، نه که خدای نکرده با ورزشکار ما دوست داریم، همه خود آقای حدادی دوست داره که اون اگه خودش مدال المپیک گرفته 10 تا مدال المپیک گرفته بشه برای کشورمون، و این بالاخره یک شرط حرفه‌ای رو میطلبه. خب کار دیگه که
ببر من یه مثالی بزنم دوستان عزیز، یکی از قهرمانان المپیک پیتر اسنل بود، در دوهای نیم استقامت مدال طلا گرفت و خب ایشون شاگرد آرتور لیدیارد بود که از مشهورترین مربیان جهان. لیدیارد خیلی سختگیر بود و اول اسنل در واقع طبق اون برنامه‌ای که لیدیارد می‌خواست پیش بره هماهنگ نبود، میگه فلان ساعت بخوابی. خب اون زمان دهه 1960 دیگه موبایلی نبود، ولی به هر حال سختگیری بود اندازه استفاده از موسیقی و وسایل دیگه گردش، و این خیلی اذیتش میکرد و معترض بود، اما بعد از یک مدتی عادت کرد، رفت مدال طلای المپیک گرفت. من با هر چی مربی من گفت روز بود
آقای حدادی خودش خاطره تعریف میکنه، میگه آفریقا، کمپ آفریقا جنوبی بودیم، سر تمرین 5 دقیقه دیر اومدم، میگه مربی آقا کیم وسایل من گفت برگرد تهران. این نظم و دیسیپلینه، خب رئیس فدراسیون خودش به قول ما مسیر رو رفته و دوست داره این اتفاق برای همه ورزشکار کمپ تیم‌های ملی اتفاق بیفته که بعد منجر به کسب مدال بشه. یکی دیگه از کارهایی که انجام شدیم طرح استعدادیابی هست که
همه خیلی مهمه. اتفاقا می‌خواستم اشاره کنم، چون کمیته استعدادیابی فدراسیون یا کمیته همون در واقع رده‌های پایه، یکی از اولین کمیته‌هایی هستش که تشکیل شده در این فدراسیون، و نکته جالب اینه که از پیشکسوت‌های دو و میدانی از استان‌های مختلف استفاده شد. خواستم یه مقدار در خصوص استفاده از عزیزان و دستاوردش صحبت بکنم.
یک قسمت بحث تر استعدادی بود که یک پلنی رو کمیته همین رده‌های پایه مهیا کرد.
آقای سیامی عزیز، چون این بحث مهمی است، یه بخشی رو بشنویم و بعد این بحث رو شروع بکنیم چون خیلی مهم است.
جهان ورزش.
فکر نکنید خیلی کار سخت دارید، فقط تلاش، تمرین، یکم احترام به پیشکسوت و بزرگتر. ما استعداد میخواییم، ما میخواییم که کسی بیاد بزرگ سالان ما رو باش رقابت بکنه که هم برای شما انگیزه بشه هم بسه.
جهان ورزش، یک شنبه ها ساعت 9 صبح، FM 92 مگاهرتز، تلفن 220-213-87 و 88، سامانه پیامکی 30306. جهان ورزش دوم میدانی.
آقای سیامی عزیز، گفتیم یه فضا عوض بشه چون این بحث استعدادیابی خیلی مهم هست، از اول شروع بکنیم. البته خانم بهزادی هم حتما اشاره میکنن در خصوص استعدادیابی دخترها در شهرستانها به خصوص. خب هیئت‌های شهرستانی هم دارن خیلی تلاش میکنند. آره. و کمیته استعدادیابی هم داریم. واقعا خواستم یه مقدار مفصل‌تر صحبت بکنید و اینکه به کجا رسیده کار این کمیته بسیار مهم.
ما آسیب شناسی که تو بحث رده‌های پایه انجام دادیم و حوزه استعدادیابی، دو تا مشکل داشتیم. یکی که واقعا بدنه دو و میدانی لاغر هست. ما بایستی حداقل تو فاز اول تعداد ورزشکار دو میدانی تو رده‌های پایه رو افزایش بدیم. بله. یعنی تو فاز به فاز بریم بالا، کاری که فدراسیون موفق مثل کشتی انجام دادن و ما
یا تکواندو که بیش از 1 میلیون نفر دارن. آره. کار میکنن.
آره. ما ان شاءالله آرزو داریم که یک روز به این 1 میلیون نفر برسیم.
حالا اگه اول 100,000 تا برسیم بعد برسیم.
آره. ولی خب به قول سیاسی مانیفستمون یک بار. بله. بحث بعدی موضوع بحث استعداد هست. ما خب خیلی ورزشکار می اومدن تو دو و میدانی، ولی نگاه رئیس فدراسیون فعلی چون یک نگاه حرفه‌ای هست، بایستی ورزشکاری مورد حمایت هیئت‌های دو میدانی و فدراسیون دو و میدانی قرار بگیره که شانس کسب مدال در المپیک داشته باشه. یعنی حمایت بایستی از استعداد انجام بشه، چون اعتبارات محدود هست. و خب این طرح و این دستور عمل به هیئت‌های استانی از طرف کمیته رده‌های پایه ابلاغ شد. همه هیئت‌های استانی میشه گفت 70-80% اون برنامه‌ای رو که بهشون ابلاغ شده بود انجام دادن و دنبال این هستیم که هر استان 10 ورزشکار خوش استایل به قول ورزشی‌ها قد بلند رو معرفی کنن. انشالله ما جشنواره بزرگ استعدادیابی رو در شهر زیبای کرمان در اردیبهشت ما خواهیم داشت. بله. و گفتیم هر استان 10 ورزشکار. حالا بعضی دوستان میگن آقا تهران با خراسان جنوبی فرق، حالا تهران میتونه 30 نفر رو معرفی کنه. انشالله ما بتونیم حداقل 300-400 ورزشکار خوش استایل قد بلند با استعداد دو و میدانی که سرعتشون بالا باشه بیاریم تو کرمان و دل اونها 40-50 ورزشکار رو شناسایی کنیم، اینها رو بیاریم تو ایام سه‌ماه تابستون تو کمپ تیم‌های ملی مورد حمایت قرار.
بله. یکی از این ورزشکارهای قد بلند و اندام به هر حال درشتی که داره و ورزیده هست، رکورد شکن پرتاب وزنه ایران هست، محمد رضا طیبی از استان مازندران. آقای طیبی سلام، صبحت بخیر.
عرض سلام دارم خدمت آقای بهمنی عزیز و تمامی عوامل رادیو ورزش، همچنین مهمانای عزیز آقای سیامی، خانم بهزادی و تمامی شنوندگان عزیز، در خدمت ما.
بله، به هر حال ما خیلی خوشحال هستیم صدای شما رو میشنویم. تبریک عرض میکنم در آستانه بهار ایدی خیلی خوبی رو به جامعه دو و میدانی دادید.
خواهش میکنم، متشکرم.
بله، بله، یه بخشی رو میشنویم و صحبت رو با شما ادامه خواهیم داد.
طیبی امید تازه دو میدانی برای طلای آسیا. چندی پیش که در بوشهر مسابقات رکوردگیری ملی پوشان برگزار شد، محمد رضا طیبی از مازندران و حسن عجمی از اصفهان رقابت نزدیکی را در پرتاب وزنه به نمایش گذاشتند. هر دو پرتابگر تلاش کردند از مرز 20 متر عبور کنند اما نتوانستند. هر دو قول دادن خیلی زود به این هدف برسند و به وعده خود این بار در تهران و در مسابقات جام رمضان عمل کردند. در بوشهر طیبی با وجود پشت سر گذاشتن عمل جراحی و بهبودی نسبی پرتاب‌های خوبی انجام داد. حضور این دو رقیب و در عین حال دو دوست صمیمی سبب شد رقابت خوبی در تهران شکل بگیرد. در واقع این دو نفر به هم انگیزه پرتاب‌های طولانی تر را دادند. در نهایت محمد رضا طیبی با پرتاب 20 متر و 87 سانتی متر رکورد ایران را شکست که در اختیار شاهین مهردلان بود. عجمی هم موفق شد به رکورد 20 متر و 6 سانتی متر برسد. رسیدن به این رکوردها در زمستان ارزشمند است و امید می‌رود در فصل مسابقات فضای باز پرتاب‌های بیشتری داشته باشیم و به رکورد 21 متر هم برسیم. در آن صورت امید به کسب 2 مدال در پرتاب وزنه رقابت‌های آسیایی خواهیم داشت. هر دوی این پرتابگران پرتلاش و اخلاق مدار و منضبط هستند و با رکوردهای خود عیدی خوبی به دوام میدانی ایران دادند و در واپسین روزهای سال کهنه درخت دوام میدانی ایران را شکوفه بهاری دادند.
خب صحبت ادامه میدیم با محمد رضا طیبی عزیز. خانم بهزادی، خب شما صحبتی ندارید؟
من سلام عرض میکنم خدمت ورزشکار خوب و با اخلاق و پر انگیزه که در کمپ تیم‌های ملی جوری انگیزه گرفت که تونست رکورد ملی رو جابجا کنه. من تبریک میگم بهشون و یکی از ورزشکارانی که من فکر میکنم با اگر همین جور جلو بره به همراه ورزشکار خوب دیگرمون جناب آقای عجمی میتونن در بازی‌های آسیایی مدال کسب کنن. جناب آقای طیبی تبریک میگم خدمتتون.
خواهش می‌کنم خانم بهزادی، متشکرم.
منم تبریک میگم به آقای طیبی، قهرمان با اخلاق. واقعا آقای حدادی صحبت می‌کرد، میگه اگه همه ورزشکارا تو قالب آقای طیبی قرار بگیرن در اردوی تیم‌های ملی، همین اتفاق برای همه ورزشکارا خواهد افتاد. من حس میکنم آقای طیبی قالب نگاه حرفه‌ای اردو رو با بهترین شکل حس کردن، تجربه کردن و مسیر رو رفتن و امروز دیدیم که اتفاق خوبی افتاد. البته باید اینم بگیم که آقای طیبی هنوز اول کارشه، مسیرش هم بسیار بسیار سخته. انشالله که توی مسیر سخت موفق باشه.
آقای طیبی عزیز، خب خیلی با انگیزه هستید، خیلی با تلاش هستید. من یادم هست بوشهر که با شما گفتگو میکردیم آسیب دیده هم بودی، ولی گفتی که من میخوام امسال رکورد بزنم و اون صحبتاتو خیلی زود در واقع عملی شد و رکورد شکستی. خواستم در خصوص این مسیری رو که از بوشهر تا تهران طی کردید صحبت بکنی که چه اتفاقی افتاد بعد از مسابقات بوشهر که حالا اومدی رکورد زدی.
خدا عرضم به حضور شما، تو مسابقات بوشهر یه سری آسیب دیدگی ها داشتم. امیدوار بودم، مربیم گفتش که شما میتونید اونجا فراتر از 20 متر پرتاب کنید و من اونجا اومدم و پرتاب کردم، متاسفانه خطا شد. بعد خیلی ناراحت بودم از این داستان که بعد اینکه عمل جراحی داشتم هیچ وقت نتونستم به صورت رسمی فراتر از 20 متر بندازم. بعد همین که اومده بودم تهران همش با خودم میگفتم که من قراره یه اتفاق خوبی رقم بزنم، هر روز و هر روز بهتر میشده بدنم. و دقیقا درست شب قبل مسابقه، دو روز قبلش، ما تو تمریناتمون پرتوبی که کردیم اتفاقا آقای حدادی هم اومده بود به ما سر داده بود و بهشون گفتم که من خیلی بدنم خوبه و امیدوارم که فردا یه رکورد خیلی خوبی بزنه. حالا لطف خدا شامل حال ما شد که ما تو روز مسابقه هم همچنان بدنمون خوب بود و تونستیم پرتاب فراتر از 20 متر یه رکورد ملیمون رو ارتقا بدیم. این رکورد دست آقای مهردلان بود. من ایشون یکی از دوستای خوب بنده بود، گذشته با هم رقابت میکردیم. ایشون خیلی زحمت کشید تا این رکورد رو بیاره بالا، من حداقل شاهدش بودم و حالا من این رکورد رو شکستم. این رکورد کلا برای شکستن اتفاقا به نظر من خیلی خوبه این اتفاقا میفته. لول کشورمون تو این تو این بحث میره بالا دیگه. ایشالله یه روزی بشه که شکستن رکورد ملی مصاف بشه با مثلا شکستن رکورد المپیک و جهانی.
بله انشالله، البته اول رکورد آسیا رو بشکنید و بعد بریم به سراغ رکوردهای المپیک و جهان. جا داره اشاره هم بکنم به تلاش‌های آقای دوستی که در واقع مسئولیت هیئت دو و میدانی استان مازندران رو بر عهده دارن. از زمانی که این مسئولیت رو بر عهده گرفتن خیلی تلاش کردن، حتی برای اعزام بچه‌ها به مسابقات، به رکوردگیری‌ها تمام توانشون رو گذاشتن. به ایشون هم یک خدا قوت بگیم. اما آقای طیبی عزیز، مربی شما الان کی هست؟
آقای امیر الوند هستن.
بله، راضی هستید از کارشون؟
بله، خب ما خدا رو شکر تو همین 5-6 ماهی که مربیگری من و ایشون بر عهده گرفتن تمریناتمون، خب من قبلا مربیم شخص دیگری بود، از ایشون هم تشکر میکنم. خیلی برای من زحمت کشیدن و من رو تا یه نقطه ای آوردن و آقای الوند یه تشکر ویژه میکنم. بعد این 5-6 ماه با تمرینات و سبک متفاوتی که داشتن من رو به این مرحله رسوندن. امیدوارم که این همکاری ادامه دار باشه و به یه رکوردهای خیلی خوبی و مطلوبی بده.
بله، خب شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید و ما امیدوار هستیم در آینده رکوردهای بهتر و بهتری رو ثبت بکنی و این توانایی رو هم در خود تو من میبینم با توجه به انگیزه‌ای که داری. اما خانم بهزادی، آقای سیامی هم اشاره کردن شرایط اردویی خیلی مطلوب شده در مقایسه با گذشته. شما نظرتون چی در مورد اردویی که حضور پیدا کردید؟
بله، شرایط اردویی ارزم به حضور شما تنها چیزی که خیلی مهم بود نسبت به حالا جا، مکان، غذا و تمامی این عوامل، به نظر من اون نظمه، به نظر من این جدایی تلفن همراه از ورزشکار بوده. خیلی رو من که خیلی تأثیر داشته. من قبلا خب اهل مطالعه بودم، وقتی که رفتم اونجا تلفن ها رو تحویل دادم. شاید همه اول بگن این خیلی مثلا بی‌انصافیه، مثلا خیلی نامردیه تلفن ها رو آدم میگیرن، خب چی یعنی در زندانی؟ نه، اینطور اصلا تو نگاه اول شاید همچی حسی به آدم دست بده، ولی به چند روز که میگذره میبینی که چه اتفاقات خوب میفته. یه مثال میزنم، آدمی که من خودم مثلا مثلا میذارم که کسی ناراحت نشه، تو فضای مجازی توی اینستاگرام یا هر جای دیگه شما میری هی میبینی یه سری اطلاعات و داده همیشه میاد تو من، یه ساعت دو ساعت بچه ها پای تلفن میشه به خودم.
درسته.
بعد اینکه تلفن رو میذاری کنار، بعد میخوام به تمرینم فکر کنم، به تکنیکم، به هیچ وجه نمیتونم تمرکز کنم.
بله.
به هیچ وجه نمیتونم به تکنیکم فکر کنم، به نقطه ضعفم، به نقطه قوتم فکر کنم.
بله.
همیشه آدمو عقب میندازه. چون
درسته، تو علم روانشناسی هم میگه تداخل مانع یادگیری است.
بله. بله، چون حجم بالایی از داده ها وارد مغزت میشه و نمیتونی تو اونا رو بررسی کنی. بنابراین یکی از اتفاقات خوب این بوده. بله. اونجا تونستیم، البته وقت بیکاری زیاد نیست، ولی تو همون وقت بیکاری اندک میتونیم مطالعه کتاب بخونیم. بله. بچه‌ها تجربه هاشون رو به هم دیگه بگن، ارتباط بچه‌ها میده بالا، تجربات مسابقات، مثل آقای بهنام شیری از اتفاقاتی که توی مسابقات بازی آسیایی براش افتاده که خیلی درسته واقعا. اینا تجربه ها درس سخت و تلخ زندگیه که به آدم میرسه و خیلی ارزشمنده.
حالا انشالله همه ورزشکاران از جمله شما از تجربه های گذشته استفاده بکنید، روزهای خیلی خوبی رو آغاز بکنید و بهترین روزاتون همین سال 1404 باشه که در رقابت قهرمانی آسیا شاهد کسب مدال طلای شما به امید خدا باشیم. تشکر میکنیم از آقای محمد رضا طیبی، رکورددار جدید پرتاب وزنه ایران.
مرسی. یه چند تا تشکر میخواستم بکنم از آقای فرهادی که میگن که مهمان تشکر نکنین، چون من وظیفم بوده که چون خودم مدال گرفتم میخوام طعم شیرینی مدالمو اینا بچشن، بقیه بچه‌ها منظورمو بچشن.
بله.
آقای حدادی اون فکر و تفکری که تو ذهنشه خیلی فراتر از این چیزیه. بله. که مهیا کرده. البته اینجاشم خیلی خوب عمل کرده. بله. امیدواریم همه چی دست به دست هم بده، یک سری مشکلاتی انشالله که خارج از فدراسیون حل بشه و یه اعتباراتی داده بشه به فدراسیون که بتونه دست آقای حدادی باز بشه.
بله انشالله.
هیئت استانم تشکر میکنم که از آقای دوستی که از وقتی که اومده واقعا دلسوزانه داره کار میکنه. به نظر بله. من ما خطایی که ازش ندیدیم، امیدوارم که خدا بهش سلامتی بله. بده. از رئیس هیئت شهرستانم آقای برزگرد.
بله بله.
که ایشون هم همیشه الله وکیلی
بله. خیلی زحمت میکشند خیلی. اما خانم هاشمی وضعیت تمرینشون چطوره؟
خانم هاشمی با متاسفانه بعد آسیبی که در اردو دیدن بله. به قائم شهر برگشتن، عمل فیزیوتراپیشون انجام دادن، الان سالم هستن، توانمند، آماده تمرینه، داره تمرینات خودشو انجام میده و منتظر یک سری حمایتایی که بتونه ایشون رو دوباره توی مسیر قهرمانی قرار بده. حالا انشالله که
اتفاقات خوبی میفته و برها سلام ما رو هم خدمت ایشون برسونید، همسر گرامی شما، و تشکر میکنم. خدا حافظتون باشه.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
پیشرفت دو و میدانی نتیجه پویایی هیئت‌های استانی. دو و میدانی رشته‌ای با تنوع مواد و مدال‌های فراوان در بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا است. به جز آن، انواع مسابقات در بالاترین سطح جهانی را دارد که برای نمونه می‌توان به لیگ الماس، مسابقات صحرانوردی، تورهای قاره‌ای و مسابقات جاده از مسافت‌های کوتاه تا ماراتون و رقابت‌های داخل سالن اشاره کرد. برای گسترش چنین رشته‌ای در ایران، نقش هیئت‌های استانی کلیدی است. این هیئت‌ها با استعدادیابی و حمایت از آنها و برگزاری مسابقات منطقه‌ای و استانی می‌توانند افراد زیادی را جذب دو میدانی کنند و پشتوانه سازی به طور گسترده انجام شود. در سال 1403 برخی هیئت‌های استانی پرتلاش و موفق بودند و به خصوص در برگزاری مسابقات استعدادیابی و برگزاری کلاس‌های مربیگری و داوری کارهای خوبی انجام دادند. تعدادی از هیئت‌ها هم فعالیت در خور توجه انجام ندادند و نیاز به تغییر در آنها احساس می‌شود. چند هیئت نیز از مرحله سرپرستی عبور کردند و رئیس خود را شناختند. حالا باید دید در سال جدید چگونه و با چه قابلیتی کار خواهند کرد. یکی از مبانی موفقیت هیئت‌ها داشتن بودجه مناسب برای پیشبرد کارها و حمایت از ورزشکاران است. در این خصوص جذب حامی مالی راهگشاست. البته هیئت‌ها عملکرد محسوسی برای جذب حامیان مالی توانمند نداشتند. آگاهی رؤسای هیئت‌ها از امور اقتصادی و ارتباطات قوی اهمیت دارد. در غیر این صورت اتکا به اعتبار اندکی که اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون اختصاص می‌دهند راهگشا نخواهد.
خب یک سوال دارم، هم خانم بهزادی هم آقای سیامی میتونید صحبت بکنید در این خصوص. مجمع عمومی فدراسیون امسال برگزار نشد و برنامه چی بود که قرار برگزار بشه؟
مجمع خب آقای مستجاب عزیز خیلی پیگیر بود که مجمع برگزار بشه، ولی این بحث حسابرسی و اینا که تا زمان برد انجام بشه خورد به آخر سال. به همین خاطر با وزارت هماهنگی کردن که انشالله توی ابتدای سال 1404 انشالله مجمع برگزار بشه.
بسیار خوب. خب خانم بزاده اینو
جا داره هست. که بگم که بیشتر مجمع هیئت‌های استانی
برگزار شد
با وجود بله حالا یا دبیر فدراسیون یا نایب رئیس یا خود من یا خود آقای حدادی حضور داشتن و خیلی از مجمع سالانه هیئت‌ها برگزار شد. و یه نکته‌ای رو من باید بگم که عامل موفقیت ورزش هر فدراسیونی فعالیت استان‌ها میتونه در کنار فدراسیون بله هیئت‌های استانی تلاشی که می‌کنن. خیلی از هیئت‌ها فعالیت زیادی دارن. ما می‌بینیم که شاهد رقابت ورزشکاراشون، رکورداوری ورزشکاران، حمایتی که از ورزشکاراشون میکنن، مربی و داورا میکنن، کلاس‌های آموزش که میزنن در بعضی از استان‌ها خیلی زیاده، ولی بعضی از استان‌ها یه مقدار کم رنگه. حالا به نظر من هرچه این هیئت‌ها تلاششون بیشتر باشه و حمایت کنن از ورزشکار، بازوهای فدراسیون هستن در رشد و پرورش قهرمان‌ها در رکورداوریشون. و یکی هم مسابقات آموزش پرورش که الان فدراسیون هم داره تلاش میکنه، حمایت میکنه آموزش پرورش رو در مسابقات دانش آموزی که چند روز آینده قرار هستش که در صربستان داشته باشه.
سپاسگزارم از خانم بهزادی، نایب رئیس بانوان فدراسیون دو و میدانی، همچنین آقای سیامی عزیز، نایب رئیس فدراسیون دو و میدانی. بسیار سعادت پیدا کردیم شما رو زیارت کردیم در برنامه جهان ورزش دو و میدانی. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. همکاران ما در برنامه جهان ورزش دو و میدانی: هماهنگی گلی نوربخش، صدا بردار پرهام تجدد، گوینده جهانگیر چراتی. تشکر از همکار عزیزمون آقای رضایی. آیتم سازان مهدی قاسمزاده، علیرضا بختیاری، حسین باغنده و طیبه ارمی. تهیه کننده و سردبیر برنامه حمید بهمنی. خداوند بزرگ یار و نگهدارتون. We'll be right back.
مگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هرچی بخواد، وقتشه الان بیای. بهترین وقت خرید